بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت خانم ها و آقایان، حاضران گرامی. نخست یک نکته رو یادآور بشوم که ممکنه بعداً فراموش بکنم. قرارهایی که ما اینجا میذاریم که جلسه تمام میشه و قرار میذاریم برای 14 روز دیگه، اصل و اساس در قرارهای ما همینه. چون گاهی هم در این وبسایت قرائت یا در فیسبوک اعلام میشه که جلسه برگزار خواهد شد، اما گاهی اون دوستی که اینو باید اونجا وارد کنه مثلا مسافرت یا غفلت میکنه، اونجا وارد نمیشه، اعلان نمیشه. این معناش این نیست که جلسه نخواهیم داشت. قرار جلسه رو ما اینجا میذاریم، اصل اینه، ملاک اینه. بنابراین اگر یه وقت بعضی از دوستان دیدن که ما اینجا قرار داریم که 15 روز دیگه جلسه داشته باشیم، اما در فیسبوک اعلان نشده یا در قرائت اعلان نشده، معناش این نیست که جلسه نیست، معناش این است که اونجا یه غفلتی اتفاق افتاده. اینو قبلا گفته باشم خدمتتون. و اما عرض کنم که مطالب امروز ما، من در جلسه گذشته اجمالاً برای شما توضیح دادم که بودا چه کسی بود و چه اتفاقاتی افتاد در زندگی او و چه مراحلی را طی کرد. و امروز قرار است که درباره آموزه‌هایی که از بودا به بودا منسوب هست و بعد پیروان او اون آموزه ها را پرورش داده اند و در اصولی مدون و مشخص کرده اند، توضیح بدهم اونها را در دو سه بخش، در دو جلسه و به اضافه این جلسه شاید در سه جلسه تمام بشود. قطعا سعی خواهم کرد در سه جلسه تمام بشود، اون هم بر اساس اون چی که در این کتابی که متن تدریس من هست آمده، بر اساس مطالب این کتاب. و الا در باره دینی مثل بودیسم شرح و تفصیل‌های بسیار زیاد نوشته شده که اونها ملاک کار ما نیست، اما اصل و اساس اون چی که در اینجا بر مبنای این کتاب گفته میشه به ما خواهد فهموند که جان کلام در بودیسم چی هست. و اونها وقتی از معنای زندگی حرف میزنن، معنای زندگی انسان حرف میزنن، منظورشون چیست؟ در جلسه گذشته هم اشاره کردم که ما در بودیسم با یک جهان جدید کاملا مواجه هستیم که متفاوت هست با اون چی که در هندوئیسم بود. اون رو اجمالا اشاره کردم و چون این خیلی اساسی است این نکته، باز هم در اینجا توضیحی میدهم. در هندوئیسم همونطور که ملاحظه کردید، سخن از اساس هستی، ریشه هستی و بنیاد هستی بود و این که راه رهایی انسان از وضعیت نامطلوب زندگی در این جهان، که اون وضعیت نامطلوب را هم توضیح دادیم، راه رهایی از این وضعیت نامطلوب آگاه شدن است از این مسئله که بنیاد هستی، اساس هستی، ریشه هستی چیست. راه نجات آگاه شدن از این اساس. و در این آگاهی انسان متوجه می شود که خود انسان با اون اساس و بنیاد و ریشه هستی یک حقیقت است و از اون جدا نیست. و وقتی این آگاهی پیدا شود، تغییر آگاهی در انسان به وجود بیاید به این شکل و انسان از مانا، اون چیزی که می گفت مایا، رهایی پیدا بکند، از وهم رهایی پیدا بکند، اون وضعیت نامطلوب برطرف میشه و انسان به سعادت مندی میرسد. اما در بودیسم هیچ سخنی از اساس هستی و بنیاد هستی مطرح نیست. سخنی از ریشه هستی مطرح نیست. بودیسم از انسان شروع می کند و به همین جهت هم هست که بیش از هر آیین دیگر و بیش از هر دین دیگر، دین بودیسم انسان شناسی است، متمرکز است روی انسان. در بودیسم هم برای انسان وضعیت نامطلوب تصویر می شود و وضعیت انسان در این زندگی نامطلوب دیده می شود که همون حقیقت است که بهش خواهم پرداخت، که اولین حقیقت بودا این است که زندگی رنج است. خب این زندگی رنج است یعنی نامطلوب است زیستن انسان. انسان سعی می کند با بهانه هایی، با سرگرمی های خودش را از این وضع نامطلوب رها کند، اما نامطلوب است، رنج است. در بودیسم هم این مسئله هست. اما در بودیسم گفته نمی شود که اگر انسان آگاه بشود به اینکه اصل و اساس هستی و اصل و اساس خودش یکیست، یک حقیقت است که جاودان است، فنا ناپذیر است، مطلق است، عین کمال است، اگر از این آگاه بشود انسان سعادتمند می شود. این گفته نمی شود. بلکه قضیه این است که چون از انسان شروع می شود و از وضعیت نامطلوب انسان شروع می شود، این است که بله، انسان تمام زندگیش رنج است، همونطور که توضیح خواهیم داد. اما انسان می تواند از این زندگی سراسر رنج رها بشود و از این جهان که چون لجنزاری است مانند یک نیلوفر سر برآورد. همونطور که نیلوفر از لجنزار سر برمی آورد، شکفته می شود و زیبا می شود، جذاب می شود، انسان ممکن است این وضعیت رو پیدا بکنه و باید کوشش کنه این وضعیت رو پیدا بکنه و اگر به اون وضعیت برسد، اون وضعیت یا اون حالت یا اون مقام، اون چیزی است که در اصطلاحات بودایی به آن نیروانا گفته می شود که توضیحش خواهد آمد. بله، انسان مانند گل نیلوفری که از لجنزار می روید، ممکن است از این لجنزار زندگی بروید و به روشنایی برسد، اون چیزی که در بودیسم می گوین روشنایی. و اگر به روشنایی برسد، به مقام نیروانا رسیده است و سعادتمند خواهد. ملاحظه می کنید که این دوتا راه یا دو تا تحلیل کاملا با هم متفاوت است. در این که انسان زیستن نامطلوبی دارد، هر دو مشترکن. تعریفشون که برای تحلیل زیستن نامطلوب شروع میشه، اینکه زیستن نامطلوب انسان یعنی چه، تعریفشون متفاوته. اما این که و نیز نه اما و نیز در این که انسان از این وضعیت نامطلوب رها بشود چه اتفاقی میفته، در اون نتیجه هم که اتفاق میفته باز با هم متفاوته. خب این توضیح بود که لازم بود اول عرض بکنم تا بدونید که ما امروز وارد فضای به کلی نسبتاً هم از اون تعبیرهای خودمانیه ها، در یک فضای به کلی از اون بلی خیر هاست، در فضای به کلی جدیدی وارد خواهیم شد. حتی این فضا که در بودیسم هست به اون فضایی که ما مسلمان ها هم از دین و آیین خودمون داریم خیلی متفاوت است. چون همونطور که در آینده هم خواهد آمد در توضیح اسلام، در اسلام هم صحبت از ریشه و اساس هستیه، در مسیحیت هم همینطور، در یهودیت هم همینطور که همون ازش به خدا تعبیر شد. خب عرض کنم که برای این که وارد بشویم به آموزه‌های اصلی که در بودیسم هست، یک مقدمه را باید عرض بکنم که در این کتاب هم روی اون مقدمه تأکید شده و اون مقدمه به ما کمک می‌کند که اصول بعدی را، آموزه‌های بعدی را که از بودیسم در اینجا تحلیل خواهیم کرد بهتر بفهمیم. اون مقدمه این است که از نظر بودا و پیروان او، نزاع این جهان، این جهان اون چیزی که ما به آن میگوییم جهان، یک نظام علیت و معلولیت به هم بافته سخت و سفتی است. اگر بخواهیم یک تعبیر ساده بکنیم، اینها میگویند که همه پدیده ها یا پدیدارهای این جهان با هم مربوطند. اینطور نیست که ما وقتی یه پدیده ای را میبینیم او را فقط مربوط میکنیم با اون علل غریبه ای که در نظر ما ظاهرن با او مربوطه، اون علل نزدیک، اسباب نزدیک. اینطور نیست. هر حادثه ای در هر جا که اتفاق می افتد با کل اون چی که در جهان هستی اتفاق می افتد در ارتباط. برای اینکه این مسئله رو توضیح بدهند مثال هایی می زنند که در همین کتاب هم مثال هایی زده شده است. نویسنده این کتاب می گوید که مثلا من برای شما یک مثال می زنم و اون این است که هر انسانی یک پدیده است دیگه. هر انسانی متولد شده در تاریخ معینی، در مکان معینی متولد شده است و از پدر و مادر معینی متولد شده است. تولد هر کدام از ماها یک حادثه است. وقتی میگوییم این حادثه با تمام اون چی که در جهان اتفاق میفته در ارتباط هست یعنی چه؟ یا با تمام اون چی که در جهان اتفاق افتاده در ارتباط هست یعنی چه؟ حالا یا در ارتباط مستقیم یا در ارتباط غیر مستقیم. نویسنده این کتاب این مسئله را خوب توضیح میدهد. میگوید که ما در بد به نظر که نگاه میکنیم میبینیم یک پدر داریم یک مادر، خب پس قطعا تولد ما با اون پدر و مادر در ارتباط. پدر ما و مادر ما هم پدری داشته اند و مادری داشته اند. اون جد هم باز پدری داشته و مادری داشته. خود اون جد جد هم باز پدری داشته و مادری داشته. در چندین ساحت این مسئله رو تعقیب میکنه. میگوید اگر همین خط مستقیم را شما تعقیب بکنید به چند تا پدر و جد و جد جد و اینها میرسید. مثلا در طول تاریخ ممکنه به هزارها جد و جد و پدر برسید و همینطور هم هست دیگه. بالاخره هر انسانی از یه انسانی دیگه متولد شده. پس اینطوری نیست که فقط به وجود آمدن من، متولد شدن من مربوط است به پدرم و مادرم یا مثلا به جدم و جدم. نه، هزاران آدم در طول تاریخ نقش داشتند در این که من متولد بشوم در تاریخ فلان و در فلان مکان. این یه محاسبه. هر کدام از اونها حساب بکنید به وجود آمدنشون مرتبط بوده است با بسیاری از حوادث که اگر اون حوادث طور دیگری اتفاق می افتادند که ممکن بود طور دیگه اتفاق بیفتند باز هم من اینجا نبودم. شما فرض کنید که مثلا جد دهم آدم که با جده دهم آدم یعنی هر شخص ازدواج کرده، اگه اون جد با اون جده ازدواج نمی کرد، توضیحاتی که این آقا میده اینه، با یه خانم دیگه ازدواج می کرد، و من متولد نمی شدم که، من آنم که از این طریق به وجود آمده هم، یه آدم دیگه متولد می شد، نه من، من کسی هستم که پدرم، جدم، جدم، همین دهتاییست که مشخصاً وجود داشته. محاسبات اینجوری میکنه ایشون، اون وقت شما اینو درباره یک فرد و یک خانواده در نظر نگیرین، درباره اون هزارها آدمی که در طول تاریخ در سلسله پدران و اجداد من قرار گرفتن، درباره همه اونها در نظر بگیرید. یه دفعه میبینید مثلا 4 حادثه که من فکر میکردم در تولد من با تولد من ارتباط داره، این 4 حادثه رسید به هزاران حادثه که اتفاق افتادن اونها یه جور نقش داشته، اتفاق نیفتادن اونها یه جور نقش، چون اتفاق نیفتادن هم یه جور ارتباطه. حالا شما داشت باورید اینجا، خیلی خوب، هوا ملایم بود آمدید، اگر احیانا یک برف شدیدی می آمد و نصف شما نمیتونستید حضور پیدا کنید، روز دست که حضور پیدا نمی کردید، اما خود اون حضور پیدا نکردن هم در ارتباط بود با اینکه برف شدید آمده است. یعنی شما هم ارتباط های مثبت را در نظر بگیرید، هم ارتباط های منفی را در نظر بگیرید. در همین تولد یک انسان از یک خانواده، علاوه بر این محاسبات انسانی که ما کردیم، اگه زلزله هایی به وجود آمده بودند در سلسله این آبا و اجداد ما، بعضی از اونها را از بین رفته بودند، بازم من نبودم. اصلا یه خورده جلوتر برید، اگه کره زمینی به وجود نیامده بود، بازم من نبودم. اینجوری که شما اوضاع احوال رو ببینید، میبینید همه چیز در هم بافته است. این تعارف نیست ها، به صورت جدی اینطوره، همه چیز با هم بافته است. حالا بعدا شما روی این محاسبه بکنید، خودتون ببینید اینطوریه. و اگر خیلی دقیق بشوید خواهید دید که خیلی چیزها هنوز که در ذهن ما نیست به هم مربوط هست. هر پدران و مادران ما از موادی تغذیه کرده اند. اگر اون مواد تغذیه‌ای به وجود نیامده بود، اگر اون مواد تغذیه‌ای مسموم بود، چه اتفاقی می افتاد؟ بازم من نبودم. از عالم انسان میره بیرون، میگه میره حالا در عالم طبیعت. شما در عالم طبیعت میبینید که عرض کنم درختان هستند، گلها هستند، چه هستند، بررسی کنید ببینید که اینا چرا هستند، چگونه به وجود میآیند. دقیقا این مثال رو میزنم، میگوید یک دانه ای در یک جایی میفتد توی خاک و بعد بارانی میآید میبارد روی اون خاک و اون خاک، اون دانه از دل اون خاک بیرون میآید. میگوید اگر گنجشکی پیدا شده بود و آمده بود نوک زده بود و اون دانه را نگذاشته بود که نفوذ کنه در خاک، اون درخت به وجود نمی آمد. گنجشکی پیدا شده بود. شما اگه این محاسبات رو بکنید، این کشاورزها چرا همیشه در نگرانی هستن؟ کشاورزها معمولا در نگرانی هستن، علتش این است که نمیدانن چه بر سر اون چی که کاشتند خواهد آمد، از باران، از طوفان، از بسیاری از مسائل دیگر. من بعضی از دوستان دارم که اینها پسته میکارن، درست؟ اینها وقتی پسته هاشون رو زمینه یه جور نگرانی دارن که باران بیاد. خب باران بیاد روی این پسته هایی که روی زمین اینها چیده اند تا اینا رو بعد فراوری بکنن. یکیشون میگفت که پستمون از درجه یک تبدیل میشه به درجه دو. یکیش میگفت که نه، نگرانی ما خیلی بیش از این است. یا اون موقعی که حالا پسته هاشون رو خاک است و در نهال هست و هنوز نچیده اند، چه آفتی بخورد چه نخورد. این نگرانی ها مال این است که در عالم کشاورزی همه چیز ممکنه اتفاق بیفته، یه مقدارش قابل کنترل، یه مقدارش هم قابل کنترل نیست. اگر این محاسبات را شما در مقیاس های بزرگی در نظر بگیرید، به این که اصلا کهکشان ها به وجود آمدن، کرات به وجود آمدن، عرض کنم منظومه های شمسی به وجود آمدن، بعد زمینی به وجود آمد، حالا بر اساس این فرضیه ها مثلا از خورشید جدا شد یا هرچه، بعد جانداران تکامل پیدا کرد، تمام اینها حوادثی است که شما هر کدام از اینها را در نظر بگیرید ممکن بود اتفاق نیفتد. همه را ببینید به هم پیوسته است، دونه دونه را ببینید ممکن بود اتفاق نیفته. اولین مسئله‌ای که توجه بودا را شدیداً به خود جلب می‌کنه این است که هیچ چیز در این جهان تنها نیست، هیچ پدیده‌ای تنها نیست و هیچ پدیده‌ای به یک سلسله علل و اسباب خیلی نزدیک تنها ارتباط نداره که شما بتونید بررسی بکنید به اینکه علل و اسباب پیدایش این پدیده، این چند تا علت است که من روش قضیه از این قرار است که هر پدیده‌ای در این جهان که اتفاق می‌افته در داخل اونها هم تولد خود انسان هست، هر انسان هست در واقع، این به سلسله بسیار عریض و طویلی از علل و اسباب بستگی داره. خب از این یه نتیجه خیلی مهمی گرفته است، دو تا نتیجه خیلی مهم گرفته است بودا. چیه اون نتایج؟ حالا خب اینو آدم متوجه بشه که اینطوریست. آدم اگر به این متوجه بشود که قضیه این طوریه، خواهد دید که نمیتواند برای هیچ پدیده ای جوهر قائل بشود، استقلال قائل بشود. میدونید نمیتونه جوهر قائل بشه و استقلال قائل بشه یعنی چه؟ یعنی هر پدیده ای در نظر انسان زمانیست، اول دارد آخر دارد، پیدایش دارد و زوال دارد. چیه دیگه؟ این که عرض می کنم از استقلال می افته، استقلال در اون جاییست که پدیده ای قطع نظر از این که در عالم چه اتفاق می افته شما بتونید بگید این هست. بودا می گوید هیچ پدیده اینجور نیست. شما چشماتون رو باز کنید نگاه کنید، هیچی اینجور نیست. هر چیزی اول داره، آخر داره، گذرانه. و این همون چیزی است که ما از آن به فانی تعبیر می‌کنیم. اینجا خودشون اینها دعوی دارن که این نگاه یه نگاه فلسفیه، نه نگاه عرفانی. یعنی لازم نیست آدم یه تجربه عرفانی داشته باشه، یک استعداد عرفانی داشته باشه و بعد بگی همه چیز فانیه. نه، چشماشو باز بکنه، با همون عقل معمولی انسانی به پدیده های عالم نگاه بکنی، ببینی که همه همینطور هم. حالا شما بعدن تشریف ببرید مطالعه کنید ببینید غیر از اینه. و به همین جهت میگوید که چون اینجوریه فانی هن، شما به مجموعه حوادث عالم که نگاه میکنید به تعبیر آلمانیش زوبستانز لوزیکایت، بی جوهری است، جوهر ندارن. چیز ثابت موندگار هیچ چیز نداره. این مجموعه هم همینطور. اینگه نمیشه شما بفرمایید که اجزا هیچ کدومشون موندگار نیستن اما کل موندگاره. نمیشه که لحاظ فلسفی اجزا یعنی پدیده ها در این جهان هیچ کدوم موندگار نیستن اما به همه که نگاه میکنن یک اساسیست موندگار. این نمیشه. وقتی همه همینطورن پس کل اون چیزی که ما جهان مینامیم هیچ اساس نداره. اینو باید روش فکر کنید بعدا اگه بخواییم بفهمیم که بودا واقعا چه میگوید. ما ذهنمون آشناست با این تصور که میگوییم یک حقیقتی هست، یک اساسی هست و پدیده های این جهان همه تظاهرات او هستن، جلوه های او هستن. ما ذهنمون با این جور فکر آشناست بخصوص در عرفان. اما این به کلی حرف دیگری است که ایشون میگه. اینطوری نیست اصلا قضیه. آخه شما این که نشستید خیال میکنید میگید که من بخوام قضیه او را درست تقریر کنم، این که خیال میکنید که یه چیزی هست که این همه جلوه های او هستن، این جلوه ها که همشون به این شکل، اولا جلوه از کجا آمده، تعبیر جلوه از کجا آمده، تعبیر مظهر از کجا آمده به لحاظ فلسفی، حالا اینا جای خود. ولی میگوید شما اینا از کجا در میارید؟ هیچ چیز جوهر نداره، اساسی نداره، موندگاری نداره. خب فقط چیزی که وجود داره اینی که ما چگونه میتونیم اینجور نگاه کنیم. مشکل این را درک کردن. ذهن ما برای این که برای خودش، ما انسان‌ها برای این که برای خودشون یه امنیتی درست بکنن میخوان اساسی را ببینن. این برای اینی که ما امنیت داشته باشیم، امنیت روانی داشته باشی، تحلیل روان شناسانه که بکنی. برای اینکه خیلی مشکل است آدم یک دفعه ببیند که همه چیز به قول اینا گروند لوزه، هیچ چیز اساسی نداره. خود انسان هم در اینجا مطرحه، خود انسان هم اساس نداره. وقتی او میگوید هیچ کدام از پدیده ها اینطور نیستن، خود انسان رو هم میگوید. انسان اساس نداره. چه اساسی داره؟ یک چیزیست مثل رودخانه عبور میکنه. از دوران جنینی شما شروع بکنید، حالا مثلا از اون موقعی که نطفه یک انسان منعقد میشه در رحم مادر، و قبل از او هیچی نیست. در قرآن کریم هم آمده است که لم یکن شیئن مذکورا. چیه آیه شریفه سوره هل اتا؟ هل اتا علل انسان حین من الدهر لم یکن شیئا مذکورا. اینو هم درباره فرد گفتن، هم درباره توضیح دادن و هم درباره نوع. خب نیست. شما ممکنه بفرمایید که نه خیر، همون مواد، ببینید بعضی اینجوری گفتن، هست منتها در یک صورت دیگری هست. ما انسان ها که از مادر متولد می شویم، همون علل مادی که دست به دست هم داده و به صورت جنین در آمده، خب اونا قبلا بوده است که جنین شده است، یا اونا ماده بوده است که بعد حیات پیدا کرده است. خیلی خب حالا فرضاً کسی این راه بخواد بره، خب اونا تمام شدن دیگه، اونا تمام شدن، حالا شده این، حالا شده ماده زنده، حالا شده بدن زنده. چقدر عمر داره؟ 50 سال، 60 90، بعد اینم نیست. چی میشه؟ خاک. اینا میگن دید ما دید فلسفی است و گاهی تعبیر میکنن در بودیسم دید ما دید علمی است. یعنی میگوین که ما نمیخوایم خیلی از تجربه های عرفانی حرف بزنیم یا از اعتقادات متافیزیکی حرف بزنیم. اینا یه واقعیات است که اینجوری، انسان هم همینطور هست. حتی اگر کسی در درون خودش تاریخی بودن خودش را تجربه بکنه، این براش واضح تر و آشکار تر میشه. بعضی ها این تجربه را دارن، بعضی ها این تجربه را ندارن. بعضی ها تجربهشون از خودشون این است که مثل این که مثلا یک نهالی هستن، تجربهشون از خودشون اینه که اول یک دانه، یعنی این دانه نهال میشه، این نهال رشد میکنه، کم کم درخت میشه، درختها، این درخت شاخ و برگهاش صف میشه، محکم میشه، میوه میده، بعد یواش یواش این درخت پیر میشه، دیگه میوه نمیده، دیگه غذا درست هضم نمیشه، دیگه آدم نمیتونه درست حرف بزنه، نمیتونه درست ارتباط پیدا بکنه، یواش 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 طبق اون آیه شریفه من و من نعمره و ننکسه فی الخلق، به قول تعبیرات ساده عامیانه خدا هر چی را داده از آدم یواش یواش میگیره. این یه تعبیره یا یه جور تجربه است. خیلی ها اینه میپرسن که آخه این چیه، چرا خدا یه چیزی رو میده و بعدم هر چی را داده از آدم میگیره؟ از من اینو مجدد پرسیدن، چرا خدا هر چی را داده از آدم میگیره دوباره؟ این یه جور تجربه است که آدم از خودش یه چنین تجربه‌ای داشته باشه، اما تجربه تاریخی بودن انسان یه چیز دیگه است. بعضیا از خودشون این تجربه رو دارن که مثل یک رودخانه ای روانن. این همون تجربه اگزیستانسیالیستیه. از یه نقطه‌ای شروع می شود و اگر بخواهند دقیقاً بگویند که از چه نقطه‌ای شروع می شود، قاعدتاً باید بگویند از اون روزهای کودکی که به یاد می آورند. حالا یک کسی 2 سالگیش رو به یاد میاره، یک کسی 3 سالگیش رو به یاد میاره، یک کسی 4 سالگیش رو به یاد میاره. من نمیدونم، شاید افرادی پیدا می شوند که مثلا 1 سالگیشون هم به یاد بیارن، نمیدونم. من از اون موقعی که انسان خودآگاه شده و حالا رسیده مثلا 20 سالشه، 30 سالشه، 40 سالشه، 50 سالشه یا هر چقدره، خودشو مثل یک رودخانه تجربه میکنی که از یه نقطه ای این چشمه بیرون آمده و هی در حرکت است، روان است. همینطور اون وقت در هر مرحله از روان بودن یک گونه است، اینا مراحل عمر است. یک روز بسیار خام بوده است، یواش یواش پخته شده است، یواش یواش به چیزهایی که خیلی اهمیت میداده دیگه اون اهمیتها را نمیده، یه آدم دیگه شده. این یه آدم دیگه شدن به معنای این که من یه درخت هستم بر و میوه میدهم نیست، این یه چیز دیگه است. آدم دیگه شده ام، با خلقیات دیگر، با دریافت‌های دیگر از هستی، با نگاهی دیگر از جهان. بعضی ها این تجربه را از خودشون دارن که اینو میگن تجربه تاریخ بودن. تاریخی تلقی میکنن خودشون را، زمانی میبینن خودشون را. اگر کسانی این تجربه را داشته باشن، که البته این تجربه خورده آزاد کننده هم هست، آزادی بخش از این تجربه اگزیستانسیالیستی، چون کسانی که این تجربه رو دارن بهتر توانایی اینو دارن که خودشون رو عوض کنن. کسانی که خودشون رو سفت و سخت مثل یه درختی که میوه میده تجربه میکنن، برای اینا سخته. اما وقتی کسی خودش رو تجربه تاریخی داشته باشه، میگه خب من دیروز که اینطوری نبودم، امروز چرا اینجوری شدم؟ 10 سال پیش که من اینجور نبودم، حالا یه جور دیگه هستم. علل و عواملش رو بررسی بکنم، ببینم 10 سال پیش چه کارهایی کردم که بودام. همینه میگه امروزتون معلول دیروزتونه، فرداتونم معلول امروزتونه. در این نظام علی و معلولی که ایشون بیان میکنه، میگوید در این نظام علی و معلولی مبادا انسان خودش را جدا بکند. همونطور که اگر دیروز به یک درخت آب نمی دادن، امروز اون درخت سرسبز نبود، و همونطور که اگر امروز آب ندهند فردا میوه نخواهد داد، انسان هم همینطور است. اون گونه که دیروز زیسته امروزش را به وجود آورده است و اون گونه که امروز میزید فردایش را به وجود خواهد آورد. تعبیر قرآنی اگرم بخواید و ان لیس للانسان الا ما سعا مثلا، حالا منتها بر مبناهای مختلف، چون اینجور تعبیرات را هم در تجربه های اگزیستانسیالیستی میشه به کار برد، هم در تجربه های درخت گونه میشه به کار برد. خب پس اگر این آگاهی پیدا بشه یا این دید پیدا بشه که هم انسان هم جهان فانیست و هیچ چیز ثابت نیست، حالا در اینجا من یه نکته عرض بکنم و اون اینی که در جلسه گذشته بود ظاهرن من یک جمله از نهج البلاغه خوندم، خلقتم للفناء ولا للبقاء، یکی از آیون گفت که نه، این خلقتم للبقاء ولا للفناء هست. اون جمله اول معناش این است که شما خلق شده اید اصلا برای فانی شدن، فانی هستید، شما خیال میکنید باقی هست، یعنی همه حرفی که بودا میزنه. اما جمله دوم که خلقتم للبقاء ولا للفنا، معناش این میشه که شما باقی خواهید موند، فانی نیستید، غفلت میکنید از اینکه باقی خواهید موند. چون این تردید از طرف یکی از دوستان ایجاد شد، من دوباره به نهج البلاغه مراجعه کردم، دیدم همونطور است که در خاطر من مونده بود. امام علی علیه السلام در وصایایش به امام حسن که این که در نهج البلاغه هست اینطور میگوید: وَعْلَمْ يَا بُنَيَّ اِنَّكَ اِنَّمَا خُلِقْتَ لِلْآخِرَةِ لَا لِلْدُّنْيَا وَلِلْفَنَاءِ لَا لِلْبَقَى وَلِلْمَوْتِ لَا لِلْحَيَاتِ، پسر من بدان که تو آفریده شده ای برای آخرت، نه برای دنیا و برای فانی شدن و نه باقی موندن. این در ذهن من اونده بود که خلقتم، ولی خلقتم نیست، خطاب به امام حسنه، اونم یه نفر خلقته هست، للفنا لا للبقا. اصلا درست نقطه مقابل اون چیزیست که ما فکر میکنیم و فکر میکنیم که این فکرمون یه عقیده دینیه و توجه منو این جلب میکنه وقتی مثلا آدم بودیسم را مطالعه میکنه به این شکل و بعد به عرفان اسلامی، اون فنایی که در عرفان اسلامی هست بررسی میکنه و اینا رو کنار هم میذاره، میبینه که اینا مثل خیلی با هم خیشاوندند. یعنی چه که مثلا علی به فرزندش بگوید بدان که تو برای فنا خلق شدی نه برای بقا، یعنی میخواد بگه که بدون که تو مرد خواهی مرد روزی، بود که وعلم نداره دیگه، همه میدونن که خواهند مرد. در جاهای دیگری هم شبیه این تعبیرات را من در نهج البلاغه پیدا کردم. معلوم میشه که یعنی میشود اینجور استظهار کرد که در این متون هم مسئله فنا، یعنی همین که همه چیز فانی میشود، این دید، نه اینکه آدم یه روزی خواهد مرد، خیلی جایگاه داره. و بعد دیگه در خود قرآن دیگه کل من علیها فان، هر کسی روی زمینه فانیست، فانیست، نه اینکه روزی خواهد مرد، فانیست. یا اون آیه دیگر که کل شیء هالکون الا وجهه، که اونجا هم هالکون به معنای فانی بودن است. خلاصه این فنا که ما در بودیسم میبینیم که میگوید همه چیز فانی است، در این حد فانی بودن و گذران بودن و مستقل نبودن و این به معنای اینکه آدم یه روزی خواهد مرد نیست. این یه معنای خیلی وسیع‌تر و گسترده‌تر از این داره. خب این میگوید که داستان اینجوریست و زندگی انسان هم هیچ گونه جوهر ندارد و بدون جوهر است. این یه نگاه کاملا ویژه است که آدم بتونه اینجوری ببینه، اون وقت از این نتیجه خواهد گرفت. اگر این نگاه به این شکل پیدا شد، این نگاه خیلی نگاه راحت بخشیست، چون در آینده خواهد گفت که چه چیز مایه رنجه. اونجا معلوم خواهد شد که اگه این نگاه وجود داشته باشه چقدر حالت رهایی بخشی از رنج را داره. تمرین میخواد که آدم بتونه، ما همه چیز را ثابت میبینیم، محکم میبینیم، یعنی این ابتدایی ما، دریافت ابتدایی ما از واقعیت این است که زمین محکم است، ما رو زمین هستیم. نمیدونم سابقا هم که حالا خیال میکردن که زمین روی شاخهای گاو هست، چه هست چه هست، یا حالا با فیزیک نیوتونی نگاه بکنید، قوه جاذبه اونقدر محکم هست که همه چیز را برای ما تأمین کرده است و ما تکیه کرده ایم به یک جای خیلی سفت و سخت. حالا این در ناحیه فیزیکی قضیه، یا با اون مفهوم وجود که برای خودمون انتظامی کنیم، در ناحیه عقلی احساس میکنیم به وجود تکیه داریم یا بخشی از وجود هستیم و وجود چیزی است که در نفس خودش وجود داره. اون چیزی که فیلسوفان گفتن، رو وقتی گفتیم وجود چیزی است که در نفس خودش وجود داره، یعنی چیه؟ محکم لایزال. این فکر یه فکر دیگه است در اینجا. خب این مقدمه لازم بود. اما بعد ایشون میگوید که شروع کرده است از اینکه چهار حقیقت را انسان باید بشناسه. چهار تا حقیقت آدم باید بشناسه. حقیقت اول این است که همه چیز در زندگی برای انسان مایه رنج است. این یک حقیقت. حقیقت دوم این واقعیت را باید بشناسه و به این سوال باید پاسخ بده که چرا رنج در جهان پیدا شده است؟ چرا انسان رنج میبرد؟ حقیقت سوم این است که میگوید ما انسان‌ها تا از عوامل تولید کننده رنج رها نشویم و به روشنایی نرسیم، نمی توانیم معنای زندگی را تجربه کنیم که اون معنای زندگی عبارت است از وصول به مقام نیروانا. تا رنج بر ما مستولی است، ما به روشنایی نمی رسیم. روشنایی هم در اصطلاح بودیست یه معنای خاصی داره. و تا به روشنایی نرسیم که خود این یک تجربه است، واصل به مقام نیروانا نمی شویم و زندگی ما معنی پیدا نمی کنه. معنی پیدا نمی کنه. سرگرمی میشه، مشغولیت میشه، از این شاخه به اون شاخه پریدن میشه، هر روز به رنگی در آمدن میشه. حالا امروز این کار رو بکنیم، فردام اون کار رو بکنیم، ببینیم چه میشه. اینجوری میشه زندگی، که زندگی قالب ماها همینطور هست، از این شاخه به اون شاخه، از امروز به فردا. و بعدم خیلی چیزها را ما حساب میکنیم که اگه به اون برسیم خیلی عالی خواهد شد. به اونم میرسیم، یه مدتی میگذره، بعدم میبینیم خیلی عالی نشد. خیلی عالی نشد. بازم بازم کسری هست. این احساس کسری، حالا خواهم گفت این رنج چیه. حقیقت چهارم میگوید که راه رها شدن از عوامل تولید رنج و رسیدن به روشنایی عبارت است از طریقت. این تعبیر طریقت را بودیسم هم داره، عرفان ها هم دارن. عبارت است از طریقت، راه، راه رفتن بهتر اینجوری بگیم. و بعد این طریقت سلوک است، عمل کردن است، ندانستن، گونه ای زیستن است، یک گونه خاصی زیستن است. و بعد میگوید اگر قرار بشود بیان بشود در 8 اصل بیان میشود. این همون 8 اصل بودیسم است. بودیسم از 8 اصل و 4 حقیقت بنیادی حرف میزن. خب این که همه چیز برای، بریم سراغ حقیقت اول، این که همه چیز برای انسان مایه رنج بردن است یعنی چه؟ حالا اینا خودشون توضیح دادن، ولی من قبل از این میخوام یه تعریفی درباره رنج بدهم. رنج اصلا یعنی چه؟ خیلی مشکل است. تعبیرات گوناگون که هست در فارسی ما، باید هر کدام از اینها را در جای خود نشوند. ما تعبیر رنج داریم، تعبیر غم داریم، تعبیر درد داریم، تعبیر مصیبت داریم. درست است که گاهی اینها به جای هم به کار برده می شود، ولی ظاهراً معناهای اینها با هم متفاوته. متفاوته. در یکی از دایرة المعارف ها من دنبال کردم، دایرة المعارف بسیار معتبری است که اسم این دایرة المعارف اینه، دایرة المعارف تاریخی واژه های فلسفی، 14-15 جلده، به آلمانی نوشته شده و اهل نظر عقیدهشون این است که این بهترین دایرة المعارف فلسفی است. او اونجا تحت عنوان لایدن، این رنج بردن را در آلمانی بهش میگن لایدن. اونجا تحت این واژه یک تحقیقی داره که لایدن چیه، رنج بردن چیه. تحقیقات او به اینجا میرسد که میگوید ریشه لغت را که بررسی میکنه، چون در این قبیل دایرة المعارف ها از بررسی ریشه لغت در واقع حرکت می کنند که ببینن در آغاز این لغت به چه معنا بوده است. در اونجا دیدم می گوید که ریشه این لایدن اونجاییست که، یا لایدن جای اتفاق می افتد که واقعی، دو تا تعبیر میاره، واقعیت برای آدم بیگانه تجربه می شود. این یه تعبیرشه. یه تعبیرش هم این است که واقعیت در برابر آدمی بی تفاوتی از خود نشان می دهد. به نظر من اینا خیلی تعبیرهای دقیقی. واقعیت یعنی چه؟ ما همیشه با واقعیت زندگی میکنیم. ما تو خلاء که زندگی نمیکنیم که. واقعیت یعنی اون چی که ما اون را واقعی میدانیم. وهم نمیدانیم. هر کسی یه واقعیتی هست که به اون داره، که به اون واقعیت تکیه کرده. اون واقعیت تکیه کرده. حالا اون چیزی که در نظر او واقعیت است و به اون تکیه کرده، واقعا واقعیت است یا او تکیه کرده؟ این بحثایی که در فلسفه هست خیلی پیچیده است. این بحثا یکی از واژه‌هایی که در معرفت شناسی گفته می شود که معنای دقیق روشن نداره همین واقعیت. ویرکلیشکایت یعنی چه واقعیت؟ در تعریف حقیقت از نظر فلسفی می گویند گزاره حقیقی یا گزاره صادق اون گزاره ایست که مطابق با واقع باشه. خب اما بعضی سوال می کنن که واقع یعنی چه؟ مطابق با واقع باشه واقع یعنی چه؟ یه گزاره علمی هست، فرض بفرمایید آب در 100 درجه حرارت به جوش میاد، این یه گزاره صادق واقعی است. در تعریفش میگوین این قضیه صادق است یا حقیقت است به دلیل اینکه مطابق با واقع است. وقتی ازشون میپرسید که مطابق با واقع است یعنی چه، در پاسخ میگوین یعنی اگر نهایتاً اون پاسخ ها به اینجا میرسه، یعنی اگر شما 10 بار هم آب را در 100 درجه حرارت بجوشانید، خواهید 100 درجه حرارت بدهید، خواهید دید که به جوش میاد. آخرش واقع و اینجوری تعریف میکنه. 10 دفعه هم یعنی تکرار تجربه و جواب مثبت گرفتن از تکرار تجربه را ملاک واقع بودن میداند. اما خیلی حرف‌های فلسفی در اینجا آمده و اون این است که آیا معنای این حرف این است که مثلا آب را اگر 500,000 مرتبه بجوشانید، همین آب را ها، همین آبی که اینجا هست، 500,000 مرتبه هم بجوشانید، 100 درجه حرارت بدهید، حتما به جوش خواهد آمد؟ ممکنه آدم ساده باورانه بگه بله. و از آدم میپرسن که کی تا حالا این یه قطره آب، یک لیوان آب را که اینجا هست 500,000 دفعه جوشونده تا ببینی که 100 درجه حرارت داده تا ببینی که بازم جوش میاد یا نه؟ کی این کاری کرد؟ یعنی این همون ضعفی که در استقرا هست، هیچ وقت استقرا تام نیست. پس این واقع که شما میگید یعنی چی؟ آیا علیت معلولیت فلسفی همون علیت معلولیت علمیه یا واقع در اینجا معناش این است که ما به یه جایی که میرسیم دیگه بهش ترتیب اثر میدیم؟ پس این کلمه واقع، کلمه واقعیت که ما فکر میکنیم معنای اینها خیلی روشنی، اینجوری نیست ها. با دقتهای فلسفی اینا آخرش همه اینها مثل این که برمیگرده به یه نوع توافق که اون توافق قابل دفاعه مثلا. اما این که واقع چیست، حالا اون چیزی که ما دیگه وقتی میخواییم از اون حرف بزنیم باید یه خود لهجمون رو عوض کنیم. این زبان آدمی اینطوری دیگه، یعنی همه این حرف ها رو که بزنیم بعد یه میگیم اما بالاخره، با یه بالاخره چیزی اضافه بکنیم، اما بالاخره واقع چیز، اون واقع واقع چیز، اینجوری باید حرف بزنیم تا منظورمون رو برسونیم. چون اگه یه بار بگیم واقع مثل این که همون در دفعات قبل میگفتیم واقع، منظورمون مثل این که مفهوم نمیره. اما چند تا بالاخره بذاریم، چند تا چی بذاریم، بعد چند تا واقع اضافه کنیم، بالاخره اون واقع 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 چیز. به قول مولانا، ای عقل 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 من، ای جان 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 من، اگه بخوایم اونجا بریم، یه چند تا عقل هم شما بهش اضافه کنید، یه چند تا جان هم بهش اضافه کنید. اینو کسی نمیدونه. و کسانی که ادعا میکنن و تا کسی اینو ندونه باید مجال حرف زدن و بحث کردن وجود داشته باشه. چرا باید همیشه مجال بحث وجود داشته باشه؟ چرا آزادی بیان باید وجود داشته باشه؟ آدم گاهی فیلش یاد هندوستان میکنه. چون هیچ کس به اون واقع 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 نمیرسه. علتش اینه. دلیل این که نمیرسه این است که وقتی مجال بحث باشه مرتب سوال میاد، باید جواب داد. مرتب سوال. آخه اگر به جایی میرسیدن دیگه سوال نمیومد که. این که مرتب سوال میاد، پرسش میاد، این دلیلش این است که هیچ کس به اون واقع 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 که در ذهنها هست اون نمیرسه بهش. حالا که نمیرسه پس باید بحث کرد، باید حرف زد، باید استدلال کرد، عقلانی زندگی کرد. خب بگذاریم. خب این واقع یا اون واقعیت یه چنین چیزی است. حالا یه توافق میکنیم، میگیم که واقع واقعیت. ما همین داشتم میگفتم هر کدام از ما انسان ها تکیه به واقعیت داریم. گاهی زیر پای ما شل میشه، ولی یه چیزی درست میکنیم و به اون واقعیت نام میگذاریم و به آن تکیه میکنیم. غیر از این نمیشه. چیه اون شعر حافظ؟ ورنه ببرم بنیادم. چیه اون کی از آیون خانم ها در ذهن داره؟ ها؟ برباد. اون هست، ولی یه جایی دیگه هم هست که خلاصه یه جایی هست که حافظ این تجربه اش را که تمام زیر پاش داره خالی میشه، بنیادش داره از دست میره، اینو داره بیان میکنه. حالا یادم نیست میگه به مستی پناه ببرم یا به عشق. نه باز همه اینها غیر از اونه. اصلا یه جایی هست من متاسفانه اینا. آها این اون قبلش چیه؟ ورنه این سیل دمادم ببرد بنیادم. این کدوم سیله؟ همین سیلی سندیس که در آمریکا آمد، این طوفانه؟ نه، اون که اون نیست. سونامی ژاپن هم نیست. اون سیلی است که در درون خودش این تجربه میکند و در این هستی تجربه میکند که همه چیز داره از هم میپاشه. سیل دمادم اینه، همه چیز داره از هم میپاشه. یعنی واقعیت رو داره از دست میده. هر کس این حالت رو پیدا بکنه واقعیت رو داره از دست میده. بسیار حالت خطرناکی است این. بالاخره باید یه واقعیتی پیدا بکنه که در اون نیم بیت اولش از یه واقعیت حرف میزنه حافظ. بله این هست، اما اونجاست یا جای دیگه؟ نه اون یه چیز دیگه است. بله اون باز یه بیت دیگریه، اون یه بیت دیگریه. ولی به هر حال خب بفرمید. به سر زلف تا کن چهره حافظ. بله حالا شد. پا ببین چه بیتی هم هست. پا کن چهره حافظ به سر زلف ز عشق، ورنه این سیل دمادم ببرد بنیادم. این سیل دمادم درست اشکش را میگوید، اما تلمیح هست در اینجا. تنها مسئله این نیست یعنی اشکش این سیل دمادم هست. مثل بسیاری از شعرهای حافظ که یه چنین ابعاد گوناگون داره. به هر حال و بعد به چی تکیه میکنه؟ تکیه میکنه به این که تو اگر با چیز با سر زلف اشک منو پاک بکنی، این برای من یه واقعیتی میشه، من به این تکیه میکنم. میگویند که در تعریف لیدن رنج اینو میگن، میگن اونجایی که واقعیت برای انسان بیگانه تجربه میشه. ما در شرایط معمولی واقعیت هامون با واقعیت هامون اتحاد پیدا میکنیم، چنان تکیه میکنیم به این واقعیت هامون که با اون یکی میشیم، جدایی احساس نمی کنی. دیدید کسی وقتی گرم کار اصلا در خودش خستگی احساس نمی کنه، با علاقه وقتی یک خطی را می رود هیچ بیگانهی براش وجود نداره، با واقعیت خودش یکی شده، اون واقعیتی که بهش تکیه می کنی. اما امان از اون روزی که اون واقعیتی که مثل آغوش مادر در اون غوطه‌ور بود و اون مادر اینو بغل کرده بود و نوازش میکرد، اون خودش رو بیگانه نشون بده. توجه میکنیم؟ یه تعبیر اینه که بیگانه نشون بده، بیگانه بشه. یه تعبیر این است که بی تفاوت بشود در برابر آدم. هیچ چیز دیگه توجه آدم را اون وقت جلب نمیکنه، چون این که جهان توجه ما را جلب میکنه، داخلمون توجهمون را جلب میکنه، بیرون توجهمون را جلب میکنه، هرچه این برای این است که یک نوع جذب جاذبه خطاب را ما تجربه میکنیم. یعنی جهان خودشو با ما حرف میزنه به نوعی، خودشو بی تفاوت این است که من و شما یه جایی مینشینیم نیم ساعت هم همجور مینشینیم همجور هیچ حرف نمیتونیم، بی تفاوت. حالا یکی مریض است، بی تفاوت، اصلا نمیپرسی که آقا خانم حالت چرا اینطوریه، چرا رنگت پریده است، بی تفاوت. این رنج ایجاد میکنه. اما یه وقت این است که نه، دوتا انسان وقتی به هم میرسن خطاب میکنن به هم. آدمی با زبان زنده است. در فلسفه زبان حرفهای بسیار بسیار جالبی گفته شده. آدمی با زبان زنده است، چون با زبان میتوند خطاب بکند، با زبان میتوند جدایی ها را از میان برداره. رنج بنابرای تحقیق این شخص اونجایی پیدا میشه که واقعیت دیگه برای آدم بیگانه میشه، تنهایی میاد سراغ آدم، بیپناهی میاد سراغ آدم، بریدگی از واقعیت میاد سراغ آدم. یعنی به عبارت دیگر دیگه آدم اون چی باید باشه نیست، اون چرا که باید در بر اون جای گرفته باشه اون را نداره که در برش جا گرفته باشه، اون آغوش را نداره دیگه. من گاهی فکر میکنم که آیا این تعریفی که این میده، این آقا میده و میگه که این رنج که در تاریخ این همه در ادیان مختلف آمده و این جور تعریف میکنه، این همون نیست که مولوی ازش به جدایی ها تعبیر میکنه؟ گاهی میگم خیلی اینا به هم نزدیک، جدایی ها، و از جدایی ها شکایت میکند. این تعریف هم تقریبا همون جدایی دیگه، یعنی جدا شدن از واقعیت. آدم از واقعیت جدا میشه و مایه دردها جدا شدن از واقعیت هست. مولوی هم که همینو میگه دیگه، میگه از جدایی ها شکایت میکند، دردش را، رنجش را. من البته فرصت نکردم، خیلی دلم میخواست ببینم که اصلا این واژه رنج در قاموس مولانا هست و اگر هست چقدر هست و به چه معنا هست. رنج، نه درد، نه غم، نه غصه، رنج. خیلی خوشحال میشم اگر دوستانی در این زمینه بتونن چند تا بیتی چیزی پیدا بکنن یا حضور ذهن داشته باشن چند تاشو بگن ببینیم که از نظر مولوی رنج چیه. چون مولوی سخت با هندویسم و بودیسم و اینها، حالا نمیدونم مستقیم غیر مستقیم هست این تأثیرات و این اثرگذاری ها هست، این رنج. حالا بودا میگوید که همه چیز رنج است، همه زندگی انسانی رنج است. بنابراین این رنج که من گفتم، ملاحظه کردین دیگه، با این تعریف به معنای درد نیست، به معنای نه درد جسمانی، نه به معنای غم، نه به معنای غصه است. این اون همین جدایی، شاید همین یه شکافی است که بین انسان و واقعیت میفته. بودا اینو میگه که همه چیز رنج است. بعد میگه که چطور من میگم همه چیز رنجه؟ توضیحاتی داده اند در اینجا، یا به تعبیر دیگر به این شکل هست قضیه که انسان بله؟ بفرمایید. به به به، خیلی خوبه، خیلی خوبه. اینجا دو تا واژه رنج به کار برده شده که خیلی هم رنج، بله، و خیلی هم پربار هستند با توجه به اون زمینه که در اونجا اینها گفته شده، اول آخر اینها خیلی جالبه. به هر حال اگه فرصت داشتید و موارد بیشتری در این زمینه تهیه کردید و در اختیار بنده هم گذاشتید، خیلی ممنون میشم. خب اما اینکه این رنج چگونه همه چیز رنجه، اینطوری میگه، میگه که ببینید، پیری رنج است. پیری، هر انسانی پیر خواهد شد. پیر. پیری رنج است. اونایی که پیر نشدن نمیدونن که پیری رنج است، اما پیری رنج داره. جوانها بدانن مدار رنجی است که با این رنج باید کنار آمد، شکی نیست. پیری توضیحاتشون اینه، میگه پیری رنج است، بیماری رنج است، بیماری رنج است، مرگ رنج است. هیچ کس از مرگ رهایی نداره و هیچ کس از بیماری هم رهایی نداره، هیچ کس از پیری هم رهایی نداره. از اون امور و انسانهایی که انسان اونها را دوست داره جدا شدن، این جدا شدن رنج است. و انسانی پیدا نمیشه که از اون چی که اونها را دوست داره یا از انسانهایی که اون انسانها را دوست داره جدا نشود. هر انسانی این سرنوشت را داره، این هم رنج است. بعد میگوید که تنها این رنج نیست، با اون کس که انسان علاقه ای به اون نداره و مجبور است او باشه اینم رنج است. این رو هم اضافه می کنه. به قول اون شعر که گفت چی؟ صحبت ناجنس عذابی است علیم. چیه اون شعر؟ روح را صحبت ناجنس عذابی است علیم. خب این جمله وقتی گفته می شود، آدم معمولا شاید اول به ذهنش میاد که مثلا آدم دوستی داشته باشه، که دوست که یعنی آشنایی داشته باشه که اون خودش رو تحمیل بکنه و آدم ناچار باشه به اون زندگی کنه، یا مثلا در همسری داشته باشه که ناچار است با او برای خاطر بچه ها زندگی کنه ولی دوستش نداشته باشه. بسیاری از خانواده ها این مشکلات رو دارند. حالا اینجا بد نیست من یک مثلا چیزی نقل بکنم از یک دوستی. من یه دوستی دارم که یک استاد دانشگاه هست و هم کشیش هست در اتریش. ایشون چون جزء این سلک روحانیون کاتولیک هست، 3-4 سال پیش شایع شده بود که واتیکان خواهد اجازه بده که این روحانیون کاتولیک هم ازدواج کنن. من به اون گفتم دوست عزیز انشاءالله این دفعه که میاییم اینجا شاید شما هم ازدواج کرده باشید و تشکیل خانواده داده باشید، مثلا شاید 65 سالشی 70 سال. خیلی صفر گفت ازدواجی که عشق درش نباشه به چه درد میخوره، من هیچ وقت ازدواج نخواهم کرد. اونطوری گفت به من، گفت اصلا ازدواج به ما هو ازدواج مطرح نیست. از نظر او اینطوری بود، ازدواجی که عشق درش نباشه به چه درد میخوره. حالا خیلی از خانواده گرفتاری میبرز هستن. بنابراین این که میگوید که روح را صحبت ناجنس عذابیست علیم، یه چنین زندگی هایی، ولی در یه مقیاس وسیع تر، زندگی در جامعه ای و محکوم بودن به تحولات و سرنوشت جامعه ای که همه چیزش نامنظم و نامرتب و مایه رنج. این میگه زندگی و مواجه شدن در زندگی با اون چی که انسان اون رو دوست نداره ولی مجبور است اون رو تحمل کنه، میگه این لعنه، این رنج بردنه. ما انسان‌ها برای اینکه خیلی حواستمون رو پرت نکنیم به این چیزا فکر نمی‌کنیم. حالا من نمیگم شما حتما فکر کنید ببینید که چه اموری هست که اونها رو نمیخواید داشته باشید ولی ناچارید به اونها باشید، یا جامعه ها وضعشون چجوریه، ولی یه واقعیت، ما خودمونو منصرف میکنیم از رنجی که میبریم. چون اگر بودا میگوید رنجه، تعارفات رو گذاشته کنار و این خودفریبی ها رو گذاشته کنار، با یک دیده تیز به واقعیات نگاه میکنه. چند نفر آدم پیدا می شود که از اون چی که در اطرافش می گذرد، پیرامونش می گذرد، در جامعهش می گذرد کاملا راضی باشه؟ حالا اینا درجات داره البته دیگه. به هر حال میگه که تحمل کردن اجباری اون چی که نامطلوب است برای انسان رنجه. و این خیلی معنای وسیع تری داره ها، تنها هم در مسائل سیاسی اقتصادی و اینها نیست. انسان ممکنه متوجه بشه به این که اون روز که میبایست معلوماتی مثلا ذخیره کنه، درسی بخونه نخونده، الان سنش به فلان مرحله آمده، رنجه که چرا نکردم. این چرا نکردم ها، هرچی شما تحت عنوان چرا نکردم ها میتونید ردیف کنید. خب بعد میگوید که عرض کنم مهمتر از همه اینها یک رنج بزرگتر این است که اون چرا که آرزو می کنیم و می خواهیم بهش برسیم نمی رسیم. رنج. خب زندگی ما پر شده با اینا دیگه، اون چرا که می خواهیم بهش برسیم نمی رسیم. وضعیت طبیعی زندگی انسانی اینه ایشون میگه، یعنی همون وضعیت نامطلوبی که از هندویسم نقل کردیم و الان هم داریم از این چیز نقل میکنیم، میگه این است، این هاست. کجای زندگی رنج نیست؟ حالا ممکن است شما بفرمایید که خب انسان در زندگی لذتهایم میبره، پس اینا چی؟ اونایی که در این مسائل دقت کردن میگویند آدمی برای این خاطر سراغ لذت ها می رود که از رنج ها خلاص بشود. بحثی است در روانشناسی و در فلسفه، اختصاص به بودیسم هم نداره، که آیا لذت های انسان اصالت داره یا لذت ها وسیله هایی هستند برای رهایی از رنج ها. اینو بعدم باز خودتون فکر بکنید. این یه بعد قضیه است. یه بعد دیگر قضیه این است که خب لذت‌هایی به انسان و خوشی‌هایی به انسان دست میده، از دست دادن اونها رنج ایجاد میکنه یا نمیکنه؟ لذت میاد به صورت موقت میگذرد، پاره ای از لذت‌ها را انسان می‌خواد دائما حفظ بکنه. نگرانی از این که انسان ثروت را می‌خواهد دائما حفظ بکنه نگرانی. این نگرانی رنج. به هر حال مدعای ایشون این است که تار و پود زندگی انسانی از رنج بافته شده است. آیا این قابل قبول هست یا قابل قبول نیست؟ من در این سرد نیستم. نمی‌خوام از اون دفاع بکنم. ولی ایشون اینه. و هرچه انسان ها حساس تر رنج هاشون بیشتر. رنج های آدم ها هم، حالا من دارم یک کمی توضیح میدم حرفای او را، رنج های آدم ها هم الا و لابد در چهرهشون یا در زندگیشون ظاهر نمیشه. شما بسیاری از آدم ها ممکنه با اونها روبرو بشوید که ظاهرشون خیلی آرامه، اما درونشون یک دنیا درده، یک دنیا رنجه. اینطوری نیست که خیلی از آدم، اگه خاطرتون باشه در اول گفت که این آقای بودا اول که میخواست این مسائل رو ازش نقل کنیم گفت سوال من این است که سعادتمند کیست؟ و من هرچه نگاه میکنم میبینم اون اموری که مایه سعادتمندی تلقی میشود اون اشخاص را سعادتمند نمیکنه. گفت من در داخل ثروتمندها نگاه میکنم، بسیاری از افراد هستند ثروتمندن اما ناسعادتمندن. در داخل دانشمندها حساب میکنم، میبینم دانشمندن اما ناسعادتمندن. در حاکمان و قدرتداران نگاه میکنم، میبینم اینو دارن اما سعادتمند نیستن و راضی نیستن و کمال اون خوشبختی رو ندارن. و از این به این نتیجه رسید که پس هر کدام از اینها اینطور نیست که هر کجا پیدا شد به سعادتمندی منتهی بشه. این نتیجه رو گرفت. واقعا من گاهی ببینید، حالا مثال بزنیم از این اوضاع. مثلا ببینید یه وقتی با یکی از دوستان در یکی از کشورهای خارج ما راه میرفت، تو خیابون راه رفتیم غذا بخوریم، صحبت اون تمدن غرب شد، چی شد که اینا تمدنی ساختن برای خودشون و همه جوانب این تمدن را به نوعی برای خودشون بررسی کردن، چه کردن فلان. تا مدت ها قبلا مثلا آدم فکر میکرد که فلان ملت دیگه فلان کار را نمیکنه، اما از همون فلان ملت زندان های گوانتو بیرون آمد دیگه، اون شکنجه ها بیرون آمد. باور نمی کردیم. میخوام بگویم اینطور نیست، بسیاری از بناهای رفیع تمدنی حتی ساخته میشه، بناهای رفیع تمدنی، و تصور میشه که این بناهای رفیع تمدنی اون چی باید باشد هست. حوادث تاریخی، اموری که پیش می آید، تجربه هایی که پیش می آید، یواش یواش نشان می ده که نخیر، اینها هم اون چه باید باشد نیستن. حالا معناش این نیست که یعنی جاهای دیگه یا جامعه ما هزاری عیب نداره ها، اینجوری ازش استنباط نکنی هیچی. آدم وقتی با یک دید وسیع نگاه می کنی بینی هیچی اون چه باید باشه نیست. و به وضع اینکه شما وقتی نگاه می کنید بینید هیچی اون چه باید باشه نیست، همین حرف بودا را درست متوجه میشیم که این چی میخواد بگه. هیچ ایدئالی وجود نداره، هیچ نمره صدی وجود نداره، هیچ وضعیت ثابتی وجود نداره، هیچ اینا. خب و بعد حتی یک گام را فراتر میگذارد و میگوید تولد ما رنج. تولد انسان و زیستن ما در این جهان رنج. حالا اینو باید درش تأمل کرد. تولد رنج است. چرا؟ خب به یه شکل‌های مختلف اینو میشه تفسیر کرد. تا اونجا که من خوندم و کم خوندم، چرا بچه موقع به دنیا آمدن گریه میکنه، یه جایی من خوندم، حالا اینی که در ذهن من میده، فشاری که از هوا بر بدن او وارد میشه، از هوای بیرون، بیرون رحم بر بدن او وارد میشه، برای او نامانوس درد ایجاد میکنه براش. ما فکر میکنیم هر کس بچه ای داشته، این بچه ها چقدر درد میکشن از همون موقعی که متولد میشوند. تولدشون رنج، پا به این دنیا گذاشتنشون رنج. چرا رنجی؟ جدا شدن از اون عالم رحم است که با اون یکی شده بود. این روانشناسی کودک خیلی وادیه جالبی است. خیلی. این یه دفعه هم به خدمتتون گفتم که این یک عارفی رد میشد، دید که یه دفعه یا دو دفعه اینو گفتم، دید شاخه یک درختی را تازه بریدن و این شاخه افتاده رو زمین و هنوز آب داره، این شاخه تره خیسه. گفت این نمیدونی چه به سرش آمده است که از درخت بریدنش. این وقتی کمی خشک بشه خواهد فهمید که چه به سرش آمده است. این آقا هم میگه تولد رنجه، چون ما همه این اینجوری هم میشه تفسیر کرد، چون ما همه این رنج ها را با تولد آغاز میکنیم. یه تولد نبود این رنج ها هم نبود. اینجا خیلی حرف هست. یک منطق، بدون اینکه من بخوام این را تفسیر کنم، یک منطق این است که فرزند به دنیا آوردن جنایته. منطق بعضی ها اینه، میدونی در گذشته هم بوده از فیلسوفان بزرگ، چون یکی دیگر را داری مبتلا میکنی به زندگی انسانی. به زندگی انسانی رنجه. یکی از متفکران عرب اگر درست در خاطرم مونده باشه، ابوالعلاء معرّیس فکر میکنم، و در بالای مقبره اش هم این جمله را نوشتن که هازا ما جنابه علی ابی، اگه درست در خاطرم مونده باشه، و ما جنیت علی احدن. اینطوری عبارت. فکر می‌کنید معنای این عبارت چی باشه؟ خوبه، حرف مال اوس، مال خودشه. این که ابوالعلاء معری وجود داشته و اینجا به خاک شده، این جنایتی است که پدر من در حق من مرتکب شده، اما من به هیچ کس جنایت نکردم، یعنی فرزند نداشتم. دارم برای اینکه برای شما کاملا واضح بشود که بودا چه میگوید، و الا من خودم اینجوری فکر نمی کنم که فرزند به دنیا آوردن یعنی جنایت کردن. اما فلسفه اینه، این که میگه گبورت جنایته، متولد شدن جنایته، اینی میخواد بگه. خب حالا که اینطور هست باید فکر کنیم ببینیم اینها رنج هست یا نه. ادعایی هم هست نه. شما مثلا در بودیسم دید، در هندویسم دید که از رنج صحبتی نبود. در هندویسم از مایا صحبت بود. واژه کلیدی در اونجا مایاست، وهم، توهم. اما اینجا کلید عبارت است از رنج، از رنج. و باز این رو هم عرض بکنم، واقعا آدم وقتی مثلا این آثار مولانا رو مطالعه میکنه مثل این که از هر چیز اونجا یه نشانی هست. خیلی چیزها به گوش او خورده بوده از قرار معلوم. مثلا این جدائی هایی که او ازش شکایت میکنه و در اول مثنوی آورده با هندویسم تناسبی نداره، اما اون جدائی ها با این منطق بودیسم تناسب داره. در جای دیگری که میگه اون خود زفتت که صدها چون تو است، و از یک خود ویژه‌ای که اگر انسان از اون آگاه بشود از وضع نامطلوبی، اونجا که اونو میگه با هندویسم قرابت داره. اونجا که از جدائی ها حرف میزه و این هیچ بعید نیست، عارف هیچ لازم نیست در یک خط بماند، این مهمه. شما از عرفای طراز اول این انتظار رو نداشته باشید که همیشه یه حرف رو بزنن. اگر از یه جایی شروع کردن، هزار تا بیت گفتن در شرح اون نقطه، حتما ابیات دیگرشون هم به اون ارتباط داشته باشید. اینجور نیست. آدمی مثل مولوی مثل دریای مواجه، تجربه های گوناگون او را در می نوردیده اند از قرار معلوم. و به همین جهت هست که شما تجربه هایی در کتاب های او می بینید شبیه حرف های اکهارت، تجربه هایی در او می بینید که با بودیسم شباهت داره، تجربه هایی در او می بینید که با هندویسم شباهت داره. شاید ابن عربی اینطور نباشه، شاید، میگم من نمیخوام قضاوت قطعی کنم، او در یه خط چیزتری میره. اصلا اینا دو جور آدمن. او اهل عرفان نظری است، این اهل عرفان عملی است. او نظر بیان میکند که عالم چگونه هست، این راه افتاده میگه چه به سرم میاد. اینو من یه جایی هم گفتم، میگه چی به سرم میاد، چون که به سرش میاد اینا رو داریم. خب عرض به حضور این که حالا اصل دوم یا حقیقت دوم، چرا در ما انسانها رنج پیدا می شود، این شکاف میان ما و واقعیت اتفاق می افته و واقعیت بی تفاوت در برابر ما جلوه می کنه، انشاءالله شروع این مطلب در جلسه آینده. عرض به حضورتون که بسیار سعی می کنم که یک ساعت بیشتر حرف نزنم، برای اینکه خودم خیلی خسته نشم. الحمدلله شما حوصله گوش کردنشو دارید. وقتی خیلی خسته میشم بعدها اسباب زحمت میشه، اما باز هم گاهی بیشتر از یک ساعت میشه. سعی خواهم کرد که همون یک ساعت بمانیم انشاءالله. در جلسه آینده که 15 روز بعد، چه روزی میشه؟ 25 آبان در خدمتتون خواهم بود انشاءالله، حتماً.